أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. المعصومين المكرمين والنعمة على أعدائهم أجمعين الآن إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أيام متعلقه به سید الشهدا علیه السلام است. جهت رفع گرفتاری از شیعیان امیر المؤمنین و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام صلوات ختم کنید. احکامی که خداوند متعال اون احکام را نازل می فرماید برای تمام اصناف بنی آدم به هر کیفیت و به هر خصوصیت تنجز دارد، نه تنها برای افراد انسان بلکه برای جن و همینطور برای ملک هم احکامی مختص به اونها از ناحیه پروردگار صادر شده و میشه و به طور کلی خطاباتی که خداوند متعال اون خطابات را از عالم ربوبی خود تنازل میدهد و به قلوب افراد اون خطابات را وارد میکند، اون خطابات فقط اختصاص به افراد بشر نداره، بلکه تمام ملائکه و جن و انس هر کدام در خطاباتی که دارند مکلف هستند و باید به دنبال او عمل کنند. منتها مسئله‌ای که هست این است که برای افراد انسان و برای بشر بر حسب مراتب آنها خطاب‌های متفاوتی صورت می‌گیرد. یک فرد عامی که مراحلی رو طی نکرده و همین افرادی که ما اونها را مشاهده میکنیم و چه بسا خودمون هم داخل در میان اونها باشیم، اینها دارای یک نوع از خطابات و تکالیف هستند. اگر انسان رشد پیدا کنه و رقا پیدا بکنه و ترقی پیدا کنه، خطابات دیگری به او تعلق میگیرد، دقیقتر و لطیفتر و ظریفتر. و مسئله فقط به همین احکام واجب مسئله ختم نمیشه. برای ترقی و برای رشد باید از این تکالیف ظاهری و واجباتی که در رساله های عملیه نوشته شده مطلبی قدری بالاتر و فراتر بره و هر کسی به اندازه همتی که دارد طبعا نیروی بیشتری میطلبد. ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست عاشقی، شیوه رندان بلاکش باشد. به صرف عمل به فرائض و واجبات و ترک محرماتی که در دسترس عموم قرار داده شده است، انسان راه به مقصود نخواهد بود و فایده‌ای نداره. بله، در همون مرحله از حکم ظاهری تکلیف قرار می‌گیرد و متناسب با اون مرحله خداوند در روز قیامت به او پاداش می‌دهد. اما برای افرادی که بخوان مراحل بالاتری طی بکنند، نیاز است که بالاتر از این فرائض و بالاتر از این محرمات گامهایی بردارند و مسائلی را اونا مد نظر داشته باشند که تمام اینها در روایات و در اخبار آمده و حتی در زمان رسول اکرم هم حضرت به این مطالب اشاراتی دارند. منتها بعضی ها عمل می کنند، بعضی ها عمل نمی کنند. اون در جای خودش محفوظه و مسئله فرق نمی کنه. امام صادق علیه السلام فرمودند، حدیث قدسی وارد است. حضرت می فرمایند در حدیث قدسی است که خداوند متعال خطاب به انسان می فرماید ما تتحبب الی عبدی به شیء احب الی مما افترضته علی و انه یتحبب الی بالنوافل حتی احبه فاذا احبه فاکون سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده الذی یبطش به و رجله الذی یمشی یبطش بها و رجله الذی یمشی بها. در حدیث قدسی از امام صادق علیه السلام که خداوند می فرماید اولین چیزی که من از بنده مؤمن خودم توقع دارم و مهمترین مسئله، مسئله فرائضه. در عمل به فرائض هیچ چیزی برای من مهمتر از این فرائض نیست. این در وهله اوله. ما تتحبب الیه عبدی المؤمن به شیء احب الی مما افترضته علی، اونی را که برش واجب میکنم از همه چی در وهله اول برای من مهمتره. خب این مال وهله اول. و انه لیتتحبب الی بالنوافل، وقتی که این فرائض رو انجام میده، این واجبات رو انجام میده. حالا ما تو خود واجبات و محرماتمون گیریم، اینا مال مراحل بعده و به عبارت دیگه مال افراد دیگه است. و انه لیتحبب الی بالنوافل، وقتی که از واجبات فراغت پیدا کرد با نوافل و با امور مستحبه که مورد رضای من است ولی من او را بر این بنده مؤمن واجب نگردانیدم، او خودش رو به من نزدیک میکنه، هی نزدیک میکنه. نماز شب را من بر او واجب نکردم، این با نماز شب خودش رو به من نزدیک میکنه. صدقات و انفاق ها را من واجب نکردم، خودش رو به من نزدیک میکنه. صله رحم را بر او واجب نکردم، با صله رحم خود را به من نزدیک میکنه. عیادت مرضا را واجب نکردم، او با این خودش رو به من نزدیک میکنه. بیداری شب و ذکر و روزه مستحبی و امثال ذالک، این امور مستحبی که تمام اینها را دستورات شرع در بر گرفته، تمام اینها را انجام میدهد و خی خود را به من نزدیک میکند، نزدیک میکند حتی احبه، تا اینکه مقام حب فرا میرسد، من او را دوست دارم. حب از ناحیه پروردگار به معنای جذب و انجذاب محبوب است به محب از نظر پروردگار، یعنی جذب می کنم او را به طرف خود نزدیک می کنم. وقتی را که او را که نزدیک کردم فاکون و سمعه الذی یسمع به، دیگه در اینجا مرحله فرق می کنه، حال تفاوت پیدا می کنه. سمع او میشم که با او میشنود، یعنی اون گوش او دیگه در خدمت من قرار میگیرد و چشم او در خدمت من قرار میگیرد. او میبیند ولی دیدن او از ناحیه منه، نظری که میاندازد به اراده منه. اون چشمی را که میگرداند به اراده منه، گوش خود را به اون صدایی که میسپارد به اراده من است، و زبانی که میگردد اون زبان به اراده من میگرده. بنابراین دیگه سخن لغو نمیتونه بگه. دست او که میگیرد دست من میشه، پای او که حرکت میکند پای من قرار میگیرد. خلاصه تمام اعضا و جوارح این بنده مؤمن، اون اعضا و جوارح با اراده و با مشیت من اون وظایف رو انجام میدن. اون تکلیفی که برای رسیدن به اون مقام، اون تکلیف با اون تکلیفی که مردم عوام انجام میدن دوتاست. مردم عوام و اون افرادی که فقط سیر طبیعی زندگی خود را انجام میدهند، اونها به همین نماز و روزه و غیبت نکردن و تهمت نزدن و خیلی بخوان کار انجام بدن، به این مسائل فقط بخوان برسن میرسن. بالاتر از این حد نه فکر اونها میرسد و نه اونها اصلا در این مقام هستند. این مال اونهاست. و اما اونهایی که میل به کمال دارند، میل به بالا دارند، میل به حرکت دارند، از آن اول باید حساب و کتاب خود رو جدا کنند و مسئله را و مطلب را ما فوق مطلب عوام اونها باید در نظر بگیرند. با صرف این که انسان یک مسئله را در ذهن می پرورانند ولی همون کارهای عوام را انجام میده، مطلب حل نمیشه. با صرف این که انسان یک نیتی دارد ولی به مقتضای اون نیت عمل نمی کند، مسئله تمام نمیشه. کسی که برای رسیدن به مراحل عالی علمی سعی و اهتمام داره، کسی که نیت برای رسیدن به مطالب عالی علمی داره، او نمیتواند اکتفا کند به یک دروسی که او رو در سطح پایین نگه میدارن. باید حرکت کنه، باید بیداری بکشه، باید تحمل رنج را از میشود که تحمل رنج بکنه، باید مشقت رو از میشود که به خود بخرد، باید دوری و جلاء از وطن را باید برای خود بگزیند. اینها را باید انجام میده، بیداری تا اینکه به اون مسائل برسه، و الا نمیرسه. راه خدا هم همینه. به صرف این که ما یک مطلبی را در ذهن داشته باشیم ولیکن آنچه که مقتضای این هدف و این نیت است انجام ندهیم، مطلب به جای نمیرسه. 10 سال و 20 سال و 50 سال هم در یک مرحله بخوایم باقی بمانیم، از جای خود حرکت نمی کنیم. لذا تکالیفی که برای سالکین و سایرین الالله خداوند متعال و ائمه علیهم السلام مقرر فرموده اند، اون تکالیف با تکالیف افراد دیگه تفاوت پیدا می کنند و امتیاز پیدا می کنند. مردم عادی فقط به این که بشینن و صحبت بکنن و غیبت نکنن خدا از اینها می پذیره و سلام. مردم عادی فقط به این که بشینن و با همدیگه حرف بزن و حداقل به کسی دیگه تهمت نزنن خدا از اینها میپذیره. مردم عادی از این که بالاخره از اول شب تا نصف شب نماز مغرب عشاشون رو بخونن خدا از اونها میپذیره. فقط به این که یک روزه بگیرن و یک محرمات و عرض می شود که روزه رو ترک بکنن و مفطرات روزه رو انجام ندن خدا از اونا قبول می کنن، ولی این ناتمامه، این مسئله تمام نیست. این برای اون افرادی که هدف اونها در این دنیا فقط خوردن و خوابیدنه و منظور اونها از رفتن به از این دنیا رسیدن به اون نعمت هاییست که خیال می کنن در همین دنیا خدا برای اونها قرار داده، برای اونها کفایت می کنه. اما برای افرادی که هدف بالاتری دارن اینها کافی نیست. شما نگاه کنید ببینید این مردم چیکار انجام میدن. وقتی که میگیرن میشینن با هم دیگه صحبت میکنن، از هر دری سخنی به میون میارن، و وقتی که انسان با اونها برخورد میکنه اگر از مجلس اونها یه قدری به سکوت بگذره اصلا ناراحتن، انگار میخوان از در و دیوار حرف بکشن و حرف بزنن. خب بابا دو دقیقه ساکت باش. انگار میخوان از هر قضیه یه مطلعی بگیرن و صحبت کنن. مجلس اگر به سکوت بگذرد در نزد اونها مجلس نیست، بتالته. مطالب پیش پا افتاده و بدیهی رو مطرح میکنن و منظور اونها صحبت کردنه، حرف زدنه، و در این حرف زدن خدا میداند که چه مسائلی مطرح میشه. دیگه کار به غیبت و امثال ذالک میگذرد و اون مجلسی که باید برای ذکر خدا باشه تبدیل به مجالس لهو و لعب و ارتکاب محرمات میشه. این مردم اینطوری هست، آخونداشون هم اینطوری هست، فرق نمی کنه، همه همینطور هستن. همه از یک کنار به قول مشهدی ها، همه از یک کنار داخل در این طرف جوب قرار گرفتن. بنده خودم شنیدم از یه آخوندی پیش نماز مسجدی، اون زمانی که فیلم نمیدونم اون ژاپنی رو پخش میکردن توی نمیدونم این تلویزیون جمهوری اسلامی ما، عرض کنم حضورتون که، و او رو الگوی برای عمل یک انسان حر و آزاد و متکی به خود قلمداد میکردن مردم، این آخوند خودش میگفت که من این شبی که این برنامه پخش میشه من زودتر برنامه مسجدم رو تعطیل میکنم، وقتی نماز مغرب عشا رو میخونم فوراً برمیگردم خونه که بشینم فیلم تماشا کنم، خاک بر سرت کنم. تو که باید هدایت مردم رو بکنی، تو که باید مردم رو از این مسائل بیرون بیاری. اگر یک فاحشه‌ای باید برای مردم صورت او رو جلوه بدن، تو باید مردم رو آگاه بکنی، مردم رو متوجه نماز شب کنی، متوجه بیداری سحر بکنی، متوجه مسائل بکنی، متوجه عدیه‌ای که در یک همچنین شبی وارده، متوجه مسائلی که از روایات ائمه علیهم السلام برای اونها بیان میکنی، هم مردم رو زودتر روانه میکنی و از همه اون مردم تشنه‌تر و مشتاق‌تر خودت توی بدبخت فلک زده هستی که بلند میشی میری چارچشمی به این برنامه تماشا میکنی. اون وقت وقتی که تا ساعت 12:01 بعد از نصف شب قضیه طول میکشه همینطوری ایشون باقی میمونه. وقتی که اون آرم رو زدن میبنده و میره میگیره میتمرگه. این آقا این مردم رو میخواد، این مردم این آقا رو میخواد. یعنی کسی که بعد از گذشت 20 سال 30 سال ممارست و مطالعه در علوم اهل بیت و روایات و این همه تأکیداتی که برای شب و مسائل شب و زندداری های شب و امثال ذلک هست، بعد از این همه ممارست فکرش، عقلش، علمش در حد یک انسان معمولی و یک فرد معمولی کوچه و بازار باشه، از این فرد آیا شما توقع راهنمایی و هدایت دارید؟ یه وقتی من به یه کسی میگفتم که اگر انسان سلوک نداشته باشه، سیر نداشته باشه، هیچی نداشته باشه، آدم عاقل میاد میشینه اینا رو تماشا میکنه، عاقل باشه، آدمی که یه خورده عقل داشته باشه، آخر به جای یک کلمه یاد گرفتن، به جای یک صفحه مطالعه کردن، به جای من گاهی اوقات میشه، گاهی از من سوال میکنن بعضی از رفقا و اینها، آقا از اخبار چه خبر؟ میگم به جدم قسم دو ماه من پیچ رادیو رو باز نکردم. دو ماه میگذره که من باز نکردم. خدا شاهد مواردی تا به حال پیش آمده. نزدیک ساعت اخبار بود. منم هیچ کاری نداشتم. همین که خواسته دستم بره به این که پیچ رادیو رو باز کنم ببینم تیتر اخبار چیه، میبینم خب حالا من این رو فهمیدم یا نفهمیدم چه فایده داره. کتاب رو باز میکنم، به جای این دو صفحه کتاب میخونم. آدم عاقل پا میشه میاد به یه حرفی که نه به درد دینش میخوره نه به درد دنیا و آخرتش میخوره، میاد به اون حرفا بپردازه. عاقل باشه، سالک نباشه بخوره تو سرمون، سایر الله نباشه، اینا همه به جای خود. عقل داشته باشیم، دیوانه نباشیم در این دنیا. این آدم بهت اینها رو تماشا کنه، اینا کیمون مردم. آدم میاد یک ساعت دو ساعت وقت اینهایی که دارم میگن، اینها مسائلی است که نمیخوام وقت شما را بگذرونم، میخوام به اهمیت قضیه پی ببریم که مسئله چقدر پیش پا افتاده، چقدر از اهمیت مسئله کم شده، چقدر مسئله عادی شده که من و شما به این مسائل ما مبتلا شدیم، من و شما مبتلا شدیم به یه همچین مسئله. انسان بیشینه دو ساعت یه جایی رو تماشا کنه، یه توپ این ور بره اون ور بیاد، این ور بره اون ور بیاد، تمام چشمش به این باشه که این توپ از این طرف میره یا از این طرف میره. یعنی یه توپ چرمیه، فرض کنید که به اندازه یه کاسه 100 میلیون 4 میلیارد مردم دنیا رو علاف کرده، دنبال خودش داره این طرف اون طرف میکشونه. رو خدا ببینی یه توپ اینقدری 4 میلیارد جمعیت دنیا رو این ور میکشونه اون ور میکشونه، این ور زمین میکشونه اون ور زمین میکشونه. این یه توپ اینقدری. آدم عاقل میاد این صحنه رو تماشا کنه. این هم شد به هر میشود که گذران وقت. یه وقتی مسئله ورزش انسان میره خودش انجام میده، نشستن و اینو تماشا کردن و اونو تماشا کردن و تبعاتی که حالا داره. اینها افراد عوام ما هستند و اینها هم چه کسانی هستند؟ اینها هم زعمای ما هستند. اینها هم افرادی هستند که جامعه رو دارن میبرن. این هم افرادی که تو مساجد و توی عد میشود که اماکن و اینها این مسائل رو ترویج میکنن و اینها رو برای مردم تشریح میکنن. این همه ما روایات داریم برای عد میشود که فضیلت نماز اول وقت، این همه ما دستور داریم برای فضیلت نماز اول وقت. در روایتی دیدم پیغمبر اکرم داشتن برای مردم خطبه میخوندن، صحبت میکردن. موقع نماز ظهر بود، حضرت از منبر پایین آمدن، نماز ظهر رو با اصحاب خوندن. چون مطلب هنوز باقی مونده بود دوباره برگشتن بالای منبر، بقیه صحبت رو ادامه دادن. اینقدر این قضیه اهمیت داره. درست شد. ما در یه مجلسی بودیم، در اون مجلس متعلق به بعضی از افراد اینها بود، مجلس عقدی بود. اون شخصی که خودش مجلس به او تعلق داشت و یکی از معنونین و معارف و علمای مهم تهران بود که در اون مجلس حضور داشت، این موقع نماز مغرب عشا میشه. خب بعضی از رفقا دوستان اینها میرن نمازشون رو میخونن، دوباره برمیگردن در این مجلس. حالا که داریم میایم در این مجلس با اعتراض ایشون مواجه میشیم. آقا چرا شما گذاشتید رفتید؟ این مهمان ها میان اینجا، باید اینا پذیرایی بشن. نماز اول وقت که انقدر مهمه و انقدر اهمیت داره، قضیه به اونجا میرسه که نه تنها ایشون خودشون نمیخونن، بلکه اعتراض میکنن که چرا گذاشتید رفتید به اندازه یک رو. باید مهمان ها پذیرایی بشن، اینا از راه های دور میان. خب آقا چه اشکال داره خودت برنشی به این جمعیت اعلام کنی موقع نماز مغرب هر که میخواد نماز رو بخونه بعد دوره برمیگردیم سر جامعه، او چه داره؟ انقدر انسان ضعیف، انقدر انسان کم جنبه و ضعیف الاراده و انقدر انسان در خوش دست خوش احساس و هوا، اینها همش به خاطر این جهته که اون اهمیت قضیه از بین رفته و فقط مسئله به صورت یک امر گذران تکلیف از شود حضورتون که عادیه بری از ذمه کنی در آمده که هیچ قضیه و هیچ مطلبی ماوراء این مسائل عادی اصلا وجود نداره. فقط مسئله عبارت از این است که دو رکعت نماز بخونیم و همین آقا، همین آقایی که اعتراض میکنه میگه که آقا نمیدانم مهمان آمده باید پذیرایی بشه، همین آقا ازش نقل میکنن که نمازش داشت غذا میشد این داشت فیلم تماشا میکرد، همین آقا اینم دیگه مهمان آمده واسه بخوای پذیرایی کنی از مهمان. آخر از این تماشا کردن اینها چی به تو میدن؟ از این بالا پریدن و این تماشا کردن این صور به تو چی میدن؟ پیغمبر اگر در این زمان بود مانند تو انجام میداد، کار تو رو میکرد. اگر امام صادق در اون زمان بود، در این زمان بود، این عملی که تو داری انجام میداد انجام میداد، اومد این فیلم ها رو تماشا کنه، نمازش قضا بشه که فیلم تماشا کنه، زن تماشا کنه، فوتبال تماشا کنه. اینه اینقدر انسان از قضیه و از واقعیت دور بشه که کار به اینجا برسه، اونم کی؟ نه افراد عوام. این قضیه اینجاست که مسئله تفاوت پیدا میکنه. یک مرتبه نگاه میکنید میبینید یک فردی که 50 سال در خدمت امام صادق و کتب اهل بیت با رو به آتش جهنم میفته و یک فرد عوامی که هر را از بر تشخیص نمیدهد ولیکن قلبه یظهر کما یظهر المصباح، دل او میدرخشد همونطوری که چراغ میدرخشه، اونو میبرنش در اعلا علیین، اونو با رو به آتش جهنم میندازن. اینها همه بر اساس همت. درست در روایت در امام صادق علیه السلام است که فرمود ان الرجل لا یکتب محسنا ما دام ساکتا فاذا تکلم یکتب اما محسنا و اما مسیئا. انسان تا وقتی که ساکته ای را جزو نیکوکاران ملائکه به حساب میارن، تا وقتی که ساکت این زبانش بسته است. اما همین که شروع به صحبت کرد یا جزو نیکوکاران به حساب میارن یا جزو عدمی شود که گناهکاران، تا وقتی که ساکت این سکوت خیلی عجیبه. انسان صحبت نکنه مگر انسان مجبور هی حرف بزنه، انسان ساکت باشه. لذا ما نگاه میکنیم اون افرادی که زیاد صحبت میکنن اونها دارای نفس آشفته‌ای هستن، نفس پرتشویش و اضطرابی هستند، اما اونهایی که کم صحبت میکنن متانتی دارن، سنگینی دارن، توپرند، خالی نیستند، توپرند. ولی اون که افراد چیزی باشن ها، خیلی اهل راه نباشن، ولی توپرند، خالی نیستند. از صحبت با اونها انسان دلگیر نمیشه، ولی اینا که خیلی صحبت میکنن اون تشویش و اضطراب در خود ما هم تأثیر میگذاره، میبینه در انسان تأثیر گذاشته، همه شرف میزنه از این میخور آقا اینجا این دور شد، آقا اون دور شد، شد که شد چکا کنه، آقا اونجا این دور شد، آقا اونجا آسمون نمیدونم زلزله شد، اونجا نمیدونم زمین خراب شد، اونجا سیل آمد، اونجا نمیدونم همینطوری صحبت های بیخود. و این خیالات و این صحبت ها و اینها چیزهایی است که نمیذاره انسان حرکت بکنه، نمیذاره انسان بالا بره. پیغمبر اکرم فرمودند لولا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. اگر زیادی صحبت شما و تکلم شما نبود و اگر اون اختلاج هایی که در دل شما دائما نبود، اون اضطرابی که در دلتون همش اون اضطراب وجود داره، اون خیالاتی که دائما در حال حرکته، اون تشویش و اضطرابی که دائما با دست به گریبان هستی، اون چه که در نفستون دائما در حال حرکته، اون آرامشی که برای حرکته اون آرامش به دست نمیره، اگر این دو جهت نبود لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. شما اونی را که من میبینم میدیدی و اونی را که میشنوم شما هم میشنوید. لب ببند و چشم بند و گوش بند، لب ببند و چشم بند و گوش بند، گر نبینی سرها بر من بخند، جان همه روز از لگد کوب خیال و زیان و سود و از خوف زمان، نی صفا می ماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان را خفته آن باشد که دائم از خیال، خفته آن باشد که دائم از خیال، دارد امید و کند با مقال. همش تو ذهنمون خیال میپرورونیم، این کار رو انجام میدیم، اون کار رو انجام میدیم، اینو میدیم. مثلا فرض کنیم که برنامه میچینیم، اون وقت با او امیدم داریم دیگه، با اون شروع میکنیم مقال صحبت کردن، با اون خیالاتمون شروع میکنیم به عشق بازی، با اون خیالاتمون شروع میکنیم به ور رفتن و قضیه همون سبوی عسل و روغن. و اون بنده خدایی که با عصا چنان زد به اون سبوی عسل و روغنش که از میشود که همه عسل ها و روغن ها خلاصه ری. این خیال خیلی چیز عجیبیه. پیغمبر اکرم می‌فرمایند لولا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. این مقام که مال اولیا و مال مقربینه یک تکالیفی داره مخصوص به خود. اون تکالیف با تکالیف ما فرق می‌کنه، اون تکالیف با ما فرق میکنه، اونها یک مسائلی دارن، بالاخره اونها هم تکلیف دارن، اونها یه مسائلی دارن، ما یک مسائلی داریم. هر چه انسان حرکت کنه و بالاتر بره، مسائلش دقیق تر و مسائلش ظریف تر میشه. حتی داریم راجع به خود پیغمبر اکرم، عجیبه، راجع به خود پیغمبر اکرم ما داریم که حضرت میفرماید انه لیغان یا لیغان علی قلب و انی لاستغفر الله کل یوم 70 مره او 100 مره. اوقاتی پیش میاد در روز، حالاتی برای من میگذرد در میان روز که قلب مرا چرک فرا میگیرد، کدورتی بر قلب من وارد میشود و من برای رفع اون کدورت لاستغفر الله کل یوم 70 مره، 70 مرده من استغفار میکنم. اون چه استغفاریه؟ اگر یکی از اون کدورت ها رو به همه عالم تقسیم کنم، تمام عالم همه منور میشن، اما برای پیغمبر کدورت، یعنی از اضطراب سری که میفرمایند راجع به خطیعه اولیا، کوچکترین تخطی از مقام ذات پروردگار، کوچکترین میل، کمترین میل از توجه به مقام ذات پروردگار برای پیغمبر اکرم ذنبی است که به واسطه اون ذنب پیغمبر باید استغفار کنه، دائما خودش را در حال توجه قرار بده. اون کجا و ما کجا؟ برای هر کسی یک تکلیفیه. روی این حساب تکالیفی که خداوند برای ملائکه قرار داده است، اون تکالیف مقتضای با خود شعونات و حیثیات ملائکه است. اونها هم تکالیف دارن. مگر ما در آیه قرآن نداریم بل هم عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون؟ ملائکه به امر خدا عمل میکنن، اینها سبقت بر امر خدا نمیگیرند، از خود چیزی اضافه نمیکنند، از خود مایه نمیگذارند، نه کم و نه زیاد، آنچه که به اونها دستور میرسد و هم به امرهی یعملون. نحوه ادراک دستورات را در ملائکه عرض کردم که در وجود خود ملائکه احساس یک امر رو میکنن، به اون سمت حرکت میکنن. لازمه دستور این نیست که شخصی قدرت داشته باشد خلافش رو انجام بده. لازمه تکلیف این نیست که انسان بتواند خلافش رو انجام بده و انجام دادن خلاف از انسان متمشی باشه، این نیست. اون چه که برای تکلیف بیان می کنند اختیار در فعل و اراده در فعل. انسان بتواند این فعل رو با اختیار انجام بده، این میشه تکلیف. اگر انسان عملی را یا موجودی عملی را مضطرن انجام بده و مجبورن انجام بده، در اینجا تکلیف نیست و ملائکه اینطور نیستن. علت این که ملائکه عمل خلاف انجام نمیدهند، علت این نیست که اونها قدرت ندارند، علت این است که چون اونها به فعلیت تام در محدوده وجودی خود رسیدند، لذا باب خلاف برای اونها بسته است. فقط یک راه بیشتر ندارن، فقط اون مصلحت را میبینن و به سمت او حرکت میکنن. اما اینکه آیا اونها بدون اراده اون عمل را انجام میدن یا با اراده، این مطلب دیگری است. قطعا اونها با اراده و اختیار انجام میدن، نه بدون اراده، و الا شیطان نمیتونست اعتراض کنه، میگه ملائکه بدون اراده انجام دادن، کاری هم میکردی من هم بدون اراده انجام بدم.
در ملائکه تکلیف، منتها اونا به مرحله فعلیت رسیدن، یعنی جهات جهل برای اونها مسدود و منتفی است. اونها در محدوده وجودی خود، هر کدام، جبرائیل در مرحله وجودی خود، ملائکه پایین‌تر در مرحله وجودی خود، همینطور تا به ملائکه‌ای که اون ملائکه تصدی اداره و تدبیر عالم ملک رو دارند، سلسله مراتب ملائکه مقرب تا اون ملائکه پایین، تمام اونها هر کدام از نقطه نظر رسیدن به کمال در اون مرحله خود به فعلیت رسیدن، دیگه برای اونها فعلیت دیگری متصور نیست. بله، اونها از نقطه نظر سیر در مرحله عرضی، نه در مرحله طولی، اون ملکی که در مرحله پایین قرار داره از نقطه نظر رسیدن به کمال هیچگاه نمیتونه خودشو به جبرائیل برسونه، ولی از نقطه نظر حرکت در مواهب و نعمات الهی که حرکت عرضی بهش میگن و سیر در ظهورات پروردگار در اون مرحله، الی غیر ما لایتناها، اونها جا دارن و حرکت میتونن بکنن. ولی خود اونها در هر مرتبه‌ای که هستند، جهل در اون مرتبه راه ندارد. لذا ملائکه از نقطه نظر فعلیت و از نقطه نظر اینکه اونها به مرحله تشخیص مصلحت رسیدند تام هستند، و چون غیر از مصلحت در اوامر پروردگار چیز دیگری را مشاهده نمی کنند، لذا با امریه به طرف اون امر حرکت می کنند. ولی ما اینطور نیستیم. ما از یک طرف اون مصلحتی که پروردگار متعال اون مصلحت را برای احکام در نظر گرفته است، ما واجد او هستیم، و از طرف دیگر چون نقاط ضعف در ما وجود داره، چون جهل در ما وجود دارد، اون جهل باعث می شود که ما گاهی از اوقات اون جهات مصلحتی را ندیده بگیریم. ملائکه اینطور نیستند، ولی اونها با اختیار حرکت می کنند، اونها با اراده حرکت می کنند به اون افعالی که خداوند بر عهده اونها قرار میده، به اون اوامری که خداوند اونها را امر می کنند. اینا همه با اختیاره. بل هم عباد مکرمون لا یسبقون او بالقول و هم به امره یعملون. اینها در وجود خود اون مصلحت رو احساس می کنند، و وقتی که احساس کردن دیگه راه خلافی در خود نمی بینند. ملائکه اینطور نیستند که اونها از نقطه نظر از می شود که رسیدن به مطالب علمی به مرحله تام رسیده باشند، از نقطه نظر فعلیت و از نقطه نظر جهل در همون مرتبه به مرحله تام رسیدن، نه به طور مطلق. لذا همین ملائکه در موقع خلقت آدم به خداوند متعال اعتراض می کنند. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. تو داری آدمی خلق میکنی که در این دنیا بیاد فساد ایجاد کنه؟ پس معلوم خبر ندارن، از خصوصیات آدم اطلاع ندارن. اگر اطلاع داشتن اعتراض نمی کردن. ولی با همین عدم علمی که دارن، چون در مرحله خود به فعلیت رسیدن، می دانند امر پروردگار نسبت به سجده یک امریست که ناشی از مصلحت است. اون امر امر تامه، ناشی از مقام پروردگاره، جای خدشه نداره. لذا همه ملائکه با وجود عدم علم همه سجده می کنن. اینه میگن رسیدن به فعلیه. با وجود این که نمی دانند به اون سر، و با وجود این که می دانند به غیر خدا نباید سجده کرد، تمام اینها رو اونها میدانن، ولی چون امر میاد سجده میکنن. و اینجا فرق بین ملائکه و ابلیس ظاهر میشه. ابلیس هم نمیدونه، ولی تو هم نمیدونی که آیا اوامر خدا اوامری است که ناشی از مقام عد می شود که ربوبیست و جای خدشه نداره؟ گرم تو نمیدونی؟ ای ابلیس، تو نمیدانی که باید اوامر الهی را اطاعت کرد؟ تو خبر نداری؟ آیا ملائکه به اون سر واقف بودند؟ که داریم واقف نبودند، چون اعتراض میکنند. هم ملائکه و هم ابلیس در این نقطه نظر شریک بودند که هیچ کدام از این دو به اون سر و به اون حقیقت واقف نبودند. در این حال اون ملائکه اطاعت کردند، ابلیس تمرد کرد. این به خاطر چه بود؟ به خاطر این بود که ابلیس آمد اون امر پروردگار را صرف نظر کرد، به آن مسجود آمد پرداخت، به اونی که او داره میگه توجه نمی کنه، به اونی که در مقابلشه داره توجه می کنه. خیلی عجیبه و اشکال ما و همه در همینجا. نگاه نمی کنه که این امر از ناحیه پروردگاره، نگاه می کنه که این چیه و آیا باید به این سجده کرده. نگاه نمی کنه که کی به اون دستور سجده داده، نگاه میکنه به این که به کی باید سجده بکنه. به این نگاه میکنه. اون ملائکه که به آدم سجده کردن نظر به اون طرف داشتن، لذا وقتی انسان نظر به اون طرف داشته باشه دیگه حالا اون مأمور رو به و اون چه که به اون تکلیف شده هر چی میخواد باشه باش. چون دوباره نگاه میکنه که این چیه و آیا باید به این سجده کرد یا نه. نگاه نمیکنه که کی به اون دستور سجده داده، نگاه میکنه به این که به کی باید سجده بکنه. به این نگاه میکنه. اون ملائکه که به آدم سجده کردن نظر به اون طرف داشتن، لذا وقتی انسان نظر به اون طرف داشته باشه دیگه حالا اون مأمور رو به و اون چه که به اون تکلیف شده هر چی میخواد باشه باش، چون نظر به اون طرفه. میگن آقا برو این کار رو انجام بده، نظر به اون طرفه انجام بده. آقا این کار رو انجام نده، چون نظر به اون طرفه انسان انجام نمیده. اما اگر انسان نظرش رو از این طرف برگردونه و بخواد به این طرف نظر بندازه، خب این کاری که من میخوام انجام بدم برای کی میخوام انجام بدم؟ مگه خودش دست و پا نداره؟ خب وقتی که میگن برو فلان کار رو برای رفیقت انجام بده، خب چرا من برم انجام بدم؟ خودش که میتونه انجام بده، نشسته تو خونه، من برم واسش انجام بدم؟ همش نظر میاد رو این طرف. وقتی که نظر رو این طرف اومد، اشکال شروع میشه، مسامحه شروع میشه، مجامله شروع میشه، اعتراض شروع میشه، ایراد شروع میشه. خب بابا نظر رو به اون بر برگردون، تو به این طرف قضیه چی کار داری؟ به این طرف مسئله چی کار داری؟ ملائکه نظر به اون طرف داشتن، اطاعت کردن. ابلیس نظر به آدم کرد، کارش خراب شد. گفت چرا؟ خلقتنی من نار و خلقته من طین. منو تو از آتش آفریدی و آتش مقامش بالاتره. رقت در آتش قوی تر از خاک، لطافت در آتش قوی تر از خاک. خاک ظلمت است و آتش نور است، اون کثیف است و این رقت می شود که لطیف است. شروع کرد به قیاس کردن، خودش رو در مقابل آدم قرار داد. چی کار کرد؟ هشون کرد قیاس کردن. اما ملائکه گفتن که خدایا ما نمیدونیم، خدایا ما نمیدونیم. تو میگی سجده کن بکن، میگی نکن نمیکن. به آدم که سهله، اگر جن هم بیاری بگو سجده بکن بکن، اگر غیر از جن بیاری به جماعت میگی سجده بکن ما میکنیم. ما چون و چرا نمیکنیم؟ چون نظر به اون طرف کارشون درسته. و اینجاست که علم به تنهایی برای هدایت انسان کفایت نمی کنه. چه بسا افرادی که علم دارن میدانن، ولی کن باز اینها در اشتباه میفتن. چرا؟ چون در وجود اونها قرار نگرفته. ان الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. راجع به یهود
خداوند خطاب میکند که این افرادی که دارن با پیغمبر مخالفت میکنن، این یهود، اینها همونطوری که بچه های خودشون رو میشناختن پیغمبر رو میشناختن. خیلی عجیبه. آیا کسی ممکنه بچه خودشو نشناسه؟ کسی ممکنه فرزند خودشو نشناسه؟ از میان تمام افرادی که در روی کره زمین هستند، از میان همه اونها اونی که انسان معرفتش نسبت به او بیشتر فرزندش، دائما در مرعا و منظرشه. خداوند اینقدر در این مسئله تأکید میکنه که میفرماد همونطوری که این یهود بچه های خودش رو میشناختن، همینطور پیغمبر رو میشناختن. ولی زیر بار نمیرن. و ان فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون. بعضی از اونها حق رو میبینن، کتمان میکنن. علم تنهایی کفایت نمیکنه. ابلیس هم علم داشت، اونم علم داشت به اینکه امر پروردگار واجب الاطاعت است، ولی عمل نکرد. لذا در این آیه قرآن که ما داریم، این آیه بدون حکمت و بدون علت نیست. در این آیه که می‌فرماید راجع به قضیه موسی و فرعون که داره حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت لا عد می شود که بله خیال میکنم یه تفاوت یه چیزی باشه، یک سکش. بله قال حتی اذا ادراکه الغرق قال آمنت بالله الذی آمنت بهی بنو اسرائیل. حالا به همین با تغییراتی از البته خودم باز چیز ندارم، یقین ندارم. وقتی که فرعون میاد و میخواد غرق بشه، در اون هنگام که میبینه قضیه دیگه قضیه جدیه، در اینجا میگه ایمان آوردن به اون خدایی که به اون خدا بنو اسرائیل ایمان آوردن. بعد جبرئیل میاد میگه الان و قد عصیت قبل و کنت من المفسدین، الان ایمان میاری؟ از اون لجنهای رود نیل بر دهان او میزند و میگوید الان ایمان میاری؟ الان و قد عصیت قبل و کنت من المفسدین، قبلا تو گناه میکردی، حالا داری ایمان میاری؟ حالا اگر ما بخوایم در این قضیه فکر کنیم، خب چه اشکال داره فرعون در اون موقع ایمان بیاره؟ چه اشکال داره؟ مگر خدا با کسی لجبازی میخواد بکنه؟ مگر خدا با کسی لجبازی داره؟ حالا این فرعون میاد و عذاب الهی رو میبینه و براش هم یقین پیدا میشه و میخواد ایمان بیاره، چرا خدا میگه فایده نداره؟ چرا خدا داره که توبه در آیات قرآن داریم تا وقتی است که هنوز عذاب ما رو ندیدن، وقتی که عذاب ما رو ببینن دیگه در توبه بسته میشه؟ چرا؟ مگر خدا با ما لجبازی داره؟ مگر خدا بر اساس حساب و کتاب با ما داره رفتار میکنه که تا حالا گناه میکردی، از حالا به بعد با اینکه چشمت باز شده باز قبول نمیکنم، چشمت درا دندت نر، میخواستی قبلا توبه کنی؟ اینا مسائلی است که مربوط به ماست، اینها حساب کتابهایی است که مربوط به ماست. خدا که بالاتر از این حرفه. اگر یه بنده مؤمنی این بیاد چشمش باز بشه، عذاب رو ببینه، ثواب رو ببینه و این بخواد ایمان بیاره، چرا خدا نباید قبول کنه؟ چرا؟ به چه دلیل؟ خب الان پرده کنار رفته و اینم مسائل رو دیده، خدا قبول بکنه ازش دیگه. چرا قبول میکنه؟ برای این خود خدا در آیه دیگری از قرآن میفرماید ولو ترا اذ وقفوا علی النار، ای کاش میدیدی اینها کنار آتش ایستادند، فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب به آیات ربنا. اینها وقتی که کنار آتش ایستادند، اون لهیب آتش رو میبینند، میبینن که الان ملائکه عذاب دارن میان و اونها رو در جهنم میندازن، اونها میگن یا لیتنا نرد، ای کاش ما برگردیم به دنیا بازگشت کنیم، ولا نکذب با آیات ربنا، دیگه آدم خوبی بشیم. اونها اون موقع نمیگن. خدا در جواب چی میگه؟ میگه اگر اینها برمیگشتن در این دنیا و آدم خوبی بودن، ما برمیگردوندیم، ما لجبازی با کسی نداریم. ولو ردو لعادو لمانه ان، نفس انسان اینطوریه، نفس انسان اینطوریه که اگر یه مطلبی رو ببینه، یک چیزی رو احساس بخواد بکنه، همون یک دو روز اول خوبه، دیدی؟ وقتی که برای انسان یه قضیه اتفاق بیفته. لذا در آیات قرآن بسیار ما داریم، وقتی که سوار بر کشتی میشن، حرکت میکنن، کشتی طوفان زده میشه، همه انابه میکنن، التماس میکنن خدایا اگه ما رو نجات بدی ما چه میشیم، وقتی که میان پاشون به ساحل میرسه، انگار اصلا مسئله اتفاق نیفتاده. این نفس ما اینطوریه. اگر ما جوری بودیم که وقتی از قیامت به دنیا برمیگشتیم آدم خوبی بودیم، خدا ما رو برمیگردون، خدا با کسی لج نداره. چون اینطور قضیه، خدا میگه برای کی برگردون؟ تو که برمیگردی دوباره همینجور میشی. توی فرعون که الان داری میگی آمنت بالله الذی آمنت بهی بنو اسرائیل، اگر دوباره برگردی دوباره میگی که بیاید من عبادت کنی، تو که آدم درستی نمیشی. دو روز اول خوبی، دو روز اول منگی، یه چند روزی میگذره حال خوشی داری، گریه داری، یه خوردی که همین که میگذره میگذره دوباره میشه همون آش و همون کاسه. خدام که میگه ما که علاف تو نیستیم، ما که علاف تو نیستیم، هی باسد آیه بیاریم، این آیه دو روز خوب دوباره برگرد، دوباره یه آیه دو روز خوب دوباره برگرد، این که نمیشه. و کعی من آیت یمرون علیها و هم عنها معرضون، تمام اینا آیات پروردگاره. یه آیه به انسان نشون میدن، انسان باید اینو بگیره و دیگه بره، دیگه نگاه نکنه پشت سرشو. نه اینکه هر روز یک آیه و هر دقیقه یک آیه و هر ثانیه یک آیه. میان خدمت پیغمبر میرسن، یا رسول الله ما عرض کنم حضورتون که وقتی خدمت شما هستیم از دنیا اعراض میکنیم، نسبت به دنیا تمایل نداریم، اما همین که میریم بیرون چشممون به این میفته به اون میفته، با دنیا آلوده میشیم، اون حالی که اول داشتیم اون حال از بین میره. حضرت فرمودن خب همینه دیگه قضیه، باید اون حال رو نگه داریم. اگر درویش بر حالی بماندی، دو دست از هر دو عالم برفشاندی. اون حال حال ملائکه است که به مقام فعلیت رسیدن، همیشه در یک حال هستن، ولی انسان دائما در حال تغییره. انسان باید اون حالی رو که به دست میاره برای خودش باید چیکار بکنه؟ نگه داره. نزا خدا در اینجا میگه فایده نداره آوردن من شما در این دنیا، اگر عذاب رو ببینید توبه بکنید دیگه فایده نداره، دیگه مهلت تمام میشه، دیگه مهلت تمام میشه. چرا؟ چون توبه میکنی برمیگردید دوباره برمیگه سر جای اول خودتون، دوباره عذاب میبینید، توبه میکنید، یه چند روز میگذره برمیگه سر جای خودتون، دنبال قضیه که نمیگیری، قضیه که پیگیری نمیکنی، متنبه که نمیشی، این براتون عبرت که نمیشه، چند روز خوبی دوباره برمیگه. و این حال همه ما همینطوره، حال همه ما. لذا خیلی باید ما عرض می شود که مواظب باشیم، حالات یکسان نمیمونه. این افرادی که آمدن در کربلا و سید الشهدا رو عرض می شود که کشتن، اینا آدمایی بودن، خیلی از اینا اول آدم خوبی بودن، در صف اول می ایستادن، پشت سر امیرالمومنین اقامه نماز می کردن، در صف اول می ایستادن. در حالات بعضی از اینها نوشتن، اینا افرادی بودن که در جنگ عرض کنم حضورتون که در جنگ جمل با امیرالمؤمنین بودن، در جنگ صفین با امیرالمؤمنین بودن. همیشه که اینطور نمیمونه قضیه، همیشه که مسئله به یه حال باقی نمیمونه. اینی که میگن همیشه خدا باید از میشود که دعا کنیم که همیشه عاقبتمون رو به خیر کنیم. البته خب بعضی ها خلافش رو میگن، میگن که خواجه عبدالله میگه الهی همه از آخر ترسن من از اول، که اول برام چی نوشتی؟ اون اینطور میگه. اما خب به هر صورت در دو مسئله یکی خیلی تفاوت نمی کنه. آخر قضیه چیه؟ اون موقعی که داری از دنیا میری مناته، و الا شما فرض کنید که 15 سال پیش آدم خوبی بودی، سوابق خوبی هم داشتی، چه کارها میکردی، الان ممکنه 100% در مقابل اون قضیه قرار گرفته باشی. همین جناب شمری که خدا این شمر رو نگه داشت برای اینکه این مصائب رو برای اهل بیت به وجود بیاره، میدونید این شمر کی بود؟ ایشون یکی از فداکاران لشکر امیرالمومنین در جنگ صفین بوده. رشادت هایی که ایشون در اون جنگ از خود عرض می شود که نشون، در یک تاریخی من می خوندم واقعا چه مجاهداتی کرده و یک ضربت شمشیری به صورتش خورده بوده ایشون، که اگر یه خورده بیشتر بود خب شهید بود دیگه. دیگه از این بالاتر، از این قضیه ما بالاتر. در جریان روز عاشورا در مقاتل نوشتند مسئله سید الشهدا به کیفیتی در آمده بود که هیچ کس از افراد عمر سعد جرأت نزدیک شدن به سید الشهدا را نداشت. یعنی اون مقام، اون جلال، اون نور، اون عظمت مقام ولایت چنان تجلی کرده بود که حتی معصیتکارترین در افراد هم اونها اومدن پاشون لغزید. سنان ابن انس اومد لغزید و برگشت. خولی ابن یزید اسفهی آمد در کنار گودال و بدنش رو رعشه گرفت و برگشت. اما ایشون همیشه آمد و با کمال جرأت، با کمال عد می شود که بی پروایی آمد این عمل رو انجام داد. این چقدر قصاوت می خواهد؟ این چی میخواد قضیه؟ از کجا انسان به کجا برسه؟ خیلی انسان باید عرض میشود که توکل به خدا بکنه. مسئله خیلی مهمه. همیشه باید از خدا بخوایم خدا عاقبتمونو به خیر کنه. الان حال خوبی داریم، آمدیم در مجلس سید الشهدا نشستیم، به مواعظ توجه میکنیم، به مصائب اهل بیت توجه میکنیم، حال خوشی پیدا میشه، رقتی پیدا میشه، بکایی. اما آیا این باقی میمونه؟ فکر بقاش رو بکنیم. الان که قضیه خوبه، الان که مسئله طوری نیست، الان که چیزی نیست، مطلبی اتفاق نیفتاده، بقاش رو باید ما در نظر بگیریم، نه اون حال فعلی خود رو. اون قضیه قضیه مهم. در همین اهل بیت علیهم السلام ما افرادی رو میبینیم که اینها میتونستن در رکاب سید الشهدا علیه السلام بیان و نیامدن. بعضی از این افراد که جزء این خاندان بودن، اینها میتونستن بیان. حالا نمیشه هر چیزی رو گفت و نیامدن. میان به سید الشهدا علیه السلام نصیحت میکنن، یا حسین نرو، ما به جان تو میترسیم، ای حسین حرکت نکن. خیال کرده سید شهدا منتظر نصیحت اینهاست، فقط همینش مونده که بیاد نصیحت اینها رو گوش بده. حرکت نکن، ما میترسیم به جان تو، این مردم کوفه با تو وفا نمی کنن، با پدرت وفا نکردن، با برادرت وفا نکردن. از اون طرف سید شهدا میگه من کان یرجو لقاء الله من کان باذلن فینا مهجته و یرجو لقاء الله فلیرحل معنا. هر که میخواد خونش رو بریزه، هر کی لقاء پروردگار رو داره با ما بیاد. اونا میگن نرو، حضرت میگه بیا. اونها میگن مردم وفا ندارن، حضرت میگه میدونم وفا ندارن، من همه حرفا رو میدونم، مسلم ابن عقیل وقتی که حرکت کرد از جانب حضرت و آمد به کوفه، در بین راه دو نفر بودن با او بلد، راه رو گم کردن و هر دو از تشنگی تلف شدند. در یکی از این قرا مسلم ابن عقیل منزل میگزیند و نامه میفرسته برای سید الشهدا. در آن نامه میگه من این سفر رو به فال بد میگیرم، اگر رأی شما تعلق میگیره منو معفو بدارید، کسی دیگر من رو برای این سفر انتخاب کنید. حضرت میفرمایند که مثل این که ترسیدی از این قضیه، وقتی نامه به حضرت نامه می نویسن براش، میگن مثل این که ترسیدی از این قضیه، یا حرکت بکن برو یا کس دیگر، هر چی میخواد بشه. حالا مسلم نقی راست میگو و به دلش خطور کرده بود، درستم خطور کرده بود، میدید واقعیت چیه، خوب هر چی میخواد باشه. اون جایی که وظیفه شهادت انسان باید بره انجام بده، هر چی میخواد بشه، وظیفه رو تشخیص بده، اون وقت هر عملی میخوای انجام بده. صحبت در اونه. وقتی امام علیه السلام میفرماید برو دیگه باید بری، میخوای کشته بشی میخوای زنده بمونی؟ چون انسان نظر به اون طرف باید داشته باشه. در میون این افراد اهل بیت بعضی ها بودن که نیامدند. عبدالله ابن جعفر طیار شوهر حضرت زینب نیامد، میتوانست بیاد و نیامد. منتها اینجا چه حساب و کتابی ما دیگه نمیدونیم که حضرت زینب که زنه با اون فرزند خردسال باید بیاد، فرزندش باید شهید بشه، خودش باید اون مصائب رو باید به سرش بیاد، اون اسارت رو باید بیاد، ولی شوهرش نباید بیاد. اینا یه حسابای دیگه است، اینها دیگه فرق. امام سجاد علیه السلام می فرماید ان لعمی العباس عند الله منزلتن یغبطه بها جمیع الشهداء یوم القیامه. برای عمویم عباس یک مقامی است، خدا یه مقامی رو در نظر گرفت. یه مقامی رو برای عمویم عباس در نظر گرفته که جمیع شهدا در روز قیامت بهش قبطه میخورن. از ابن عباس نقل شد که روزی امیرالمؤمنین علیه السلام به عقیل برادرشون که به انصاب عرب خیلی وارد بود، قبیله ها رو خوب میشناخت، افراد قبائل رو خوب میشناخت، اونها قبائل خیلی متعددی دارن، اینها رو خوب شناسایی میکرد، عالم به انصاب عرب بود، روزی به عقیل حضرت فرمود یک زنی برای من بگیر دارای این خصوصیات باشه، فامیل و عشیره او از بزرگان باشن، از شجاعان باشن، افراد بیباک و نترسی باشن، دارای این خصوصیات باشه. عقیل سوال میکند که این خصوصیاتی که از شجاعت و پای مردی و بزرگواری و اینها شما به من نشان میدهید، من اینها را در قبیله بنی کلاب میبینم. از میان اونها رفت ام البنین مادر حضرت ابوالفضل عباس رو انتخاب کرد. بعد از اون حضرت سوال میکنه که چرا دنبال یه همچین خصوصیاتی میگردی؟ عقیل سوال میکنه، حضرت میفرماید میخوام از او فرزندی بیاورم که در روز عاشورا پسر پیغمبر رو حمایت کنه. اینها همه حساب کتاب از قبل بود. تنها نگرانی که لشکر عمر سعد و عبیدالله ابن زیاد داشتن نگرانیشون حضرت ابوالفضل دادن باست. داریم روزی شمر ابن ذوالجوشن پیش عبیدالله ابن زیاد نشسته بود و مسائل جنگی رو مطرح میکردن. قبل از این که بیاد به کربلا داشتن بررسی میکردن. شمر میگه ابن زیاد خیلی نگران. گفتم از چه نگرانی داری؟ گفت از برادر حسین نگرانی دارم. اگر برادر او در میان اصحاب حسین باشه من بر این لشکر ایمن نیستم. اون وقت نشستن چاره اندیشیدن چی کار کنن؟ وردارن برای حضرت ابوالفضل امان نامه بیارن. این امان نامه به خاطر این بوده، نه اینکه شمر دلش سوخته باشه برای حضرت ابوالفضل، نه اینکه مسئله رحمیت در پیش باشه. شمر در اونجا پیشنهاد کرد که امان نامه بیاره. یه امان نامه آوردن. در شب عاشورا میاد در کنار خیام سید شهدا علیه السلام میسته و صدا میزنه عین بنو اختنا. چون خود شمر از قبیله بنی کلاب بود، فرزندان خواهر ما کجا هستند؟ منظور حضرت ابوالفضل و چهار برادر. سید شهدا علیه السلام به حضرت ابوالفضل فرمودن که ببین مثل این که تو رو صدا میزنه. حضرت اعتنایی نکردن، گفتن که جوابش رو بده، برو ببین چی. وقتی که جلو آمد شمر امان نامه رو نشون داد که از طرف امیر عبیدالله زیاد برای تو و برای برادرانت امان نامه آوردن. حضرت در اونجا میگوید خاک بر فرد تو با انترک و سیدنا و اخانا و نخرج الى امانک. آیا سید و آقای خودمون رو ترک کنیم بیایم به امان تو و به امان ابن زیاد؟ آمد خدمت سید الشهدا، ای برادر دیگه از زندگی سیر شدن، در وقتی آمد که دیگه از اصحاب و از اهل بیت اون حضرت کسی باقی نمونده، تمام برادران همه کشته شدن، اولاد سید و شهدا کشته شدن، کسی دیگری باقی نمونده. حضرت فرمودن اگر تو بری پس من دیگه به چه کسی پشت گرم باشم؟ خیلی عجیبه. اگر تو بری دیگه پشت گرمی خود را از دست میدم. اما الحاق کرد، اصرار فرمودن اگر حالا که این چنین است برای این اطفال آبی تهیه کن. مشک خشکیده رو بر میداره به سمت شریعه فرات حرکت میکنه. بعد از این که با اون لشکر جنگیده، جراحات بر بدنش فرود آمده، اونقدر از تشنگی بیحال شده حضرت که داریم وقتی به شریعه فرات میرسه بی اختیار دستش میره به طرف آب، آب رو بر میداره. فذکر عطش الحسین، یاد تشنگی سید الشهدا میفته، میمیرسه. خطاب میکنه، حدیث نفس با خودش میکنه، عجب تو به آب فرات رسیدی و حسین هنوز تشنه است؟ مگر میخوای بعد از حسین زنده بمانی که میخوای آب بیاشانی؟ مش رو از آب پر میکنه و حرکت میکنه به سمت خیام. کاری میکنن که از اسب روی زمین میفته. بعد از این که دیگه امیدش ناامید شد. اشعاری ام البنین داره در رسا فرزندش حضرت ابوالفضل، میگن در مدینه میخوند این اشعار رو. ام به اتوان نبنی اصیب به رأسه مقبوع
أمدت أن ابني أصيب برأسه مقطوعا ويلي لا شغلي أمال برأسه ضرب العمى لو كان سيفك في يدك لما دنا منك أحد. میگه شنیدم با عمود آهنین بر سر فرزندم فرزند من کسی نبود کسی جرأت نداشت که با او یک همچنین کاری بکند. در جواب میگوید بلی درست است صحیح است. اول آمدن دستهای او را قطع نمودن وقتی که بی دست شد آنگاه عمود وارد ساختن. میگن سید و شهدا علیه السلام آمد وقتی که چشمش به بدن برادر افتاد صدا زد الان والله انکسرت وقلعت حیلتی. برادرم الان کمرم شکست دیگر امیدم ناامید شد. الا لعنت الله على القوم الظالمين. بسمك اللهم ونعوذ ونقسمك ونرجوك بحق محمد واهل بيته الاطهار يا الله.
پروردگارا ما را ببخش و بیامرز تا ما را نیامرزی از این دنیا مبر. علم عفو بر جمیع جرائم اعمال ما بکش. پروردگارا ما را در صراط مستقیم ائمه علیهم السلام ثابت و پابرجا باقی بدار. در دنیا از زیارتشان و در آخرت از شفاعتشان بی نصیب مفرما. پروردگارا اسلام و مسلمین نصرت عنایت کن. کفار و مخالفین سرکوب بفرما. رهبری انقلاب بر تأییداتش در حفظ مبانی اسلام بیفزا. پروردگارا مرضای مسلمین شفا عنایت کن. موتای اونها ببخش و بیامرز. در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. ما را از منتظرین و یاران حقیقی و واقعی آن حضرت قرار بده. به نبی و آله و عجل الله و من.
علیک ابو عبدالله، السلام علیک ابن رسول الله، السلام علیک ابن امیر المؤمنین ابن فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و رحمت الله و برکاته، السلام عليك يا شمس الضحى، السلام عليك يا أبا الحسن، يا علي بن موسى، يا الرضا، يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولانا، يا صاحب الزمان، ويا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك، السلام عليك وعلى أباك الطيبين الطاهرين وعلى جدتك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.